درسم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. این اشک ها به پای شما آتش هم زدند، این اشک ها به پای شما آتش هم زدند. شکر خدا برای شما آتش هم زدند. من جبرئیل سوخته بالم، نگاه کن معراج چشم های شما آتشم زدند. سر تا به پا خلیل گلستان نشین شدم، سر تا به پا خلیل گلستان نشین شدم. هر جا که در عزای شما آتشم زدند، از آن طرف مدینه و هیزم، از این طرف با داغ کربلای شما آتشم زدند. بردند روی نیزه دلم را و بعد از آن یک عمر در هوای شما آتشم زدند. گفتم کجاست خانه خورشید شعله ور، گفتند بوریای شما آتشم زدند. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم در هر کجا که هستید. بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید از شبکه 3 سیما که در این لحظه داره تقدیم حضورتون میشه. آرزو میکنم که انشاءالله همه عزاداری هاتون قبول باشه و خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید تا جای مهندسی عزیز در استودیو حضور دارن که بنده خدمتشون سلام میگم و خوش آمد.
بنده هم خدمت شما جناب شریعتی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و تسلیت دارم.
سلامت باشید. عزاداری های شما هم قبول بشه. جناب مهندسی خدا رو شکر میکنیم که امروز هم توفیق پیدا کردیم تا از محضرتون استفاده بکنیم. اگر موافق باشید قراره که امروز به چند تا سوال بپردازیم در ابتدای برنامه، بعد انشالله اگر رسیدیم بحثمون رو عوض میکنیم و وارد یک فضای دیگه خواهیم شد. بیننده عزیزی ایمیل زدن برامون و گفتن که خواهش میکنم که شما بین من و مادرم قضاوت بکنید. مادر من میگه خداوند هر گناهی رو میبخشه الا گناه ارتباطات نامشروع، اما من میگم خداوند غفار و تواب و همه گناهان رو حتی این گونه ارتباط ها رو هم خواهد بخشید. حالا ایشون مرددن و نمیدونن که خودشون درست میگن یا مادرشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جوان عزیزی که اعتماد به خدای متعال و امید رو دارن دنبال میکنن، ایشون داره درست میگه. و اینکه مادرشون میگن که خداوند همه گناهان رو میبخشه جز ارتباط نامشروع رو، باید بگیم خداوند همه گناهان رو میبخشه جز شرک رو شرک رو هم با توبه میبخشه. برابر این پس همه گناهان رو میبخشه. اما نکته مهمی که باید این جوان عزیز بهش توجه کنه این است که مبادا اعتماد به خدای متعال باعث جری شدن ما باشه. ببینید ما قبول داریم که خداوند بزرگواره. نب عبادی انا الغفور الرحیم. پیغمبر برو به بندگان من بگو من خیلی بخشندم، خیلی با رحمتم میبخشم، لطفم میکنم، گذشتم میکنم، حسابرسی هم میکنم، بعدم آخر کارم چشم‌پوشی میکنم و همه حرفا. اما آیا این رحمت الهی، این محبتی که خدا متعال به بندگانش داره، حتی گناهکارا رو هم رد نمیکنه، میگه شما هم بیای برو به همین گناهکارا بگو که من غفورم رحیمم، آیا این احساس نتیجهش این است که ما روحیه نافرمانی، بیادبی، جسارت، جرأت بر خدا رو زیاد کنیم؟ یا این که نه، اون آیه شریفی که فرمود ما قراره که برم بکر کریم، چی شده که به پروردگاری که این همه کرامت داره، این همه لطف داره، این همه محبت داره، این همه چشم پوشی میکنه، تا یه گناهی میکنی به شدت گردن تو نمیچسبه، خفت نمیکنه، تا یه نگاه بد کردی کورت نمیکنه، تا یه حرف بد زدی لالت نمیکنه. آیا این خدایی که اینقدر فرصت داره میده، اینقدر محبت میکنه، اینقدر فضای بازگشت رو باز کرده، آیا نتیجهش این است که ما بی‌ادبی کنیم؟ آیا نتیجهش این است که بیایم بگیم که بله خداوند همه گناه ها رو میبخشه؟ خب بله میبخشه.
سوء استفاده نباید
بکنیم. احسن. آیا این وسیله‌ای باید بشه برای سوء استفاده ما؟ یا اینکه نه، وقتی چنین خدای مهربانی داریم، وقتی چنین خدای رؤوف و رحیمی داریم، اینقدر به ما فرصت داده که اگر هر آنی میخواست قصاص بگیره در دم ما نابود بودیم، اما منظورش همه این فرصت ها رو به ما داده، آیا واقعا ما باید بی‌ادبی کنیم؟ این جوان عزیز باید، البته نمیخوام بگم این جوان عزیز میخواست سوء استفاده کنه ها، نکنه و خدا نکرده، این رو میخوام بگم هوشداری باشه که نکنه خدای نکرده اون قفاریت خدای متعال، اون ستاریتش باعث بشه که انسان جری بشه. در روایت ما داریم همیشه سعی کنید رعایت کنید، فاصله بگیرید، نکنه یه وقتی از اون طرف قهر خدا رو متوجه خودتون بکنید. اعوذ بالله من غضب الرحیم، یعنی اگر کسی که رحیم بود هی ما از رحمتش سوء استفاده، اگه یک دفعه غضب کرد چی؟ در روایت داره که اگر خداوند در حال گناه خطاب یه دفعه به شما رسون که من دیگه تو رو نمیبخشمت، یعنی چی؟ یعنی انقدر بهت فرصت دادم، چرا بر سر خود اینجور آوردی؟ اگه گرفتار چنین خطابی شدیم چی؟ و چرا نیم نگاه و در منظر ما این دیدگاه قرار بگیره و این نگاه قرار داشته باشیم بر گناهان؟ و اون این است که چرا من دنبال هوای نفس خودم بلند بشم؟ چرا نرم دنبال خواسته خداوند؟ بین در وقت گناه بین ما و بین خواسته خداوند یک تعارضی پیش میاد. خدای متعال میگه این کارو نکن، من دوست دارم که این کارو بکنم، خوشم میاد، لذت میبرم، خوشم میاد، یه جمله بگم، یه حرکتی انجام بدم، یه نگاهی بکنم، یک کار خلافی رو انجام بدم، از نظر من این کار لذت بخشه. ولی این کار رو خدای متعال که میداند که این غلطه، این درست نیست، منم اگر حکمتش رو میدونستم، منم اگر باطن کار میدونستم، هیچ وقت سراغش نمیرفتم. تمام این گناهانی که ما مرتکب میشیم یک فریبی است که شیطان داره به ما میده، یک کار زشت رو بزکش میکنه، یک کار هیولای نکبتی رو میاد به صورت یه چیز جذاب قشنگ در نگاه ما تصویر میکنه، میسازه. خب ما هم به دلیل اینکه عشق به زیبایی داریم، عشق به لذت داریم، میریم به سمتش، غافل از اینکه این مهلکه است، این یک سقوطه، نه یک صعود، نه یک ارزش، نه یک زیبایی واقعی. اگر خدای متعال میگه این کارو نکن، که نمیخواد محدودیت بر من درست کنه، نمیخواد جلو ارضاء اون میل به زیبایی من رو بگیره، در واقع سعادت من رو میخواد، ولی در واقع میخواد بگه که این زیبا نیست، یه روز خودت متوجه میشی. اون روزی که حجاب ها رفت کنار، یوم تبل السرائر شد، میگه ببین داری فرار میکنه از این، همون بود که سر دست میشکستی. این همون بود که میگفتی چقدر زیبا، چقدر قشنگه، میرم انجام میدم. برابر این نوع نگاهمون رو عوض کنیم، از فرصت‌ها استفاده بد نکنیم، از رحمت خدا، از ستاریت خدا، از غفاریت خدا، از مهربونی خدا سعی کنیم اینا یه فرصتی برای قرب قرار بدیم. خدایی که اینقدر مهربونه کاری بکنیم که ازش دور بشیم، یاری که اینقدر مهربونه بهش نزدیک بشیم.
آقای مهندسی، من اینجوری استنباط میکنم که درسته که خدا همه گناهان ما رو میبخشه، ولی این بخشش خداوند نباید باعث بشه که ما بریم سراغ اون گناه. یعنی اگر این اتفاق قرار بود بیفته که خیلی راحت ما میتونستیم گناه بکنیم دیگه، بدون هیچ حد و بدون هیچ مرزی، درسته؟
بله همطوره. یعنی اگر قرار بود که ما این عمل رو انجام بدیم به نفعمونم بود، چرا خداوند جلوشو بگیره؟ اصلا چرا بگه گناهه؟
میگه انجام بدید.
میگه انجام بدید. برید مباهه. حتی اگرم ثوابم داشت میگه برید انجام بدید، منم کمکتون میکنم.
حاجی اون اثر وضعی هم داره ها.
قطعاً. این نکته که الان اشاره فرمودید حلقه اتصال شد با این روایت که من خواستم این حدیث رو بخونم. خیلی جالبه که اثرات وضعی داره. یعنی چی؟ یعنی ببینید اگر انسان بره به سمت خوبی ها، این که در روایت داره ثواب بهتون میدم، این در حقیقت تشویق است بر این که ما زندگی دنیایمون رو با تعاملمون با دین به گونه سامان بدیم که از لذات ساماندهی زندگی دینی در دنیا لذت ببریم. نه اینکه در دنیا هی عذاب بکشیم تا در آخرت لذت ببریم. نه، خداوند نمیخواد با ترک گناه ما یه فشارهایی رو در دنیا و یک به اصطلاح ترک لذتهای در دنیا داشته باشیم. میگه در دنیا هم لذت ببر، اما لذت‌های درست، لذت‌های واقعی، لذت‌های ماندگار، لذت‌هایی که آثارش در همین دنیا هم ببینی. ببینید در روایت داره این کتاب ثواب الاعمال و اقام الاعمال بر صدوق، در یه جای ثواب من آثار رضا الله عز و جل علی هواهو، ثواب کسی که رضای خدا رو بر میل خودش ترجیح بده. ابو حمزه سومالی از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه که از حضرت شنیدم که ان الله عز و جل یقول، خدای متعال میفرماد و عزتی و عظمتی و جلالی و بهایی و علوی و ارتفاع مکانی، خدا چیکار بکنه؟ این همه داره قسم میخوره. ببینید این قسم های زیاد برای این است که لااقل یکیش اثر کنه، یه دونش اثر کنه.
جدی بگیریم ما.
یه دونش رو جدی بگیریم. به عزتم، به عظمتم، به جلالم، به بهاام، به بلندی جایگاه و مکانم، به همه اینها قسم. یعنی کنه بنده من نمیخوای قبول کنی؟ اگر میگفتم و عزتی کافی بود، میگم به عزتم، به جلالم، به بهاام، به عظمتم، به علو و جایگاهم، به بالایی مقامم قسم، یعنی نمیخوام دروغ برات بگم، نمیخوام خلاف بگم. این قسم ها با این اسماء جلال وقتی داره گفته میشه، منظور است که ببین از چه جایگاهی و پایگاهی این سخن داره صادر میشه. یک کس معمولی که با تو حرف نزده که بگی مثلا به عظمتم قسم که بیا بگی مگه تو چه عظمتی داری؟ از مال نداشتی داری سرمایه گذاری میخوای بکنی؟ از اون جایگاه رفیع و بلند داره قسم میخوره. لا یؤثر عبد هوای علی هوا، قسم به همه این عظمت ها و بزرگی ها که بنده‌ای انتخاب نمی‌کنه، بر نمی‌گزیند هوای مرو بر هوای خودش. یعنی میاد کاری میکنه که نظر مرو جلب بکنه.
خدا مقدم باشه بر
خدا رو مقدم میداره، نه نظر خودش رو. خب چه اتفاقی میفته؟ اثر وضعی که فرمودید الا جعلت همه فی آخرته، یعنی کاری میکنم که این اصلا نوع نگاهش یک نگاه فراسوی عالم ماده باشه. این سیستمش جوری میشه که در دنیا تلاش میکنه، نه اینکه دنیایشو بریده از آخرت هست، نه، کارهای روزمرهشو داره انجام میده، اما این کارهای روزمره رو برای اون سو انجام میده. چشماندازش نور بالا حرکت میکنه، اونجا رو میبینه، نه با چشم بسته و در دنیا، برای آخرت کار میکنه. یاد اومد این نکته رو که اوائل انقلاب بود خدمت امام رضوان الله تعالی علیه، با یه جمعی رسیدیم اتاق که در قم بود، اتاق که خالی شد جمعیت رفت بیرون، من دلکنده از این دیدار نمی شدم. باز برگشتم، یکی دو نوبت سه نوبت هی بر می گشتم به بهانه که باز دو مرتبه امام رو ببینم. اتاق دیگه هیچ کس نبود، فقط امام رضوان الله تعالی علیه در اتاق نشسته بودم. من رفتم زانو به زانوی امام نشستم دست ایشون رو بوسیدم و گفتم که آقا من طلبه هستم. اون موقع هنوز لباس طلبگی رو نپوشته بودیم. گفتم آقا من طلبه هستم، تازه طلبه شدم، یه موعظه کوتاهی بفرمایید. تبسم امام بر لبشون اومد، فرمودن عمر شما در این دنیا کوتاهه، عمر ما هم کوتاهه، برای آخرت کار کنید نه دنیا. کار کنید، تلاش کنید،
ولی برای اونجا باشه.
اما برای اونجا باشه، چشم‌اندازتون بره اونجا. آدمایی که همیشه به دنیای خودشون نگاه میکنن، به لذت‌های موقت پیش پا نگاه میکنن، اینا همیشه فرصت‌های آینده رو از دست میدن. نابیناشون میکنه، نمیفهمن چی کار بکنن، موفقیت‌های بعدی از دست میدن. اما وقتی که چشم‌انداز اونجا باشه، میفهمه که اینجا من باید چیکار کنم. راننده وقتی جاده داره میره، نور بالا میره، وقتی اون دور دست رو میبینه، میفهمه که اینجا باید سرعتی کم بره، زیاد بره، تنظیم میکنه. اولین خاصیتش این است که سیستم نگاهش تنظیم میشه بر فراسوی عالم ماده، اون سویی نگاه میکنه. و قناه و فی قلبهی، یعنی آدمی که ترک گناه میکنه، آدمی که رضای خدا رو بر نظر خودش و خواسته خودش ترجیح میده، جوری میشه که یک احساس بی‌نیازی در دنیا داره. یعنی حسش در درون به گونه ایست که احساس میکنه من نیازی به این تعلقات ندارم.
مستقلی میشه از همه.
مستقلی میشه. یه نگاه آرام پیدا میکنه. یه نگاه راحت پیدا میکنه. دلش باز میشه. دلش وسیع میشه. گناه دلو تنگ میکنه.
چون تعلق به این دنیا نداره.
احسنت. یعنی وابستگیش رو رها میکنه. احساس آزادی میکنه. ولی اون کسی که این گناه، اون گناه، این رابطه غلط، اون رابطه غلط، اون رابطه های قشنگ رو از دست میده. این زشتی ها رو میره، اون زیبایی ها از دستش میره. و کففت علیه زیعته، زندگیش رو تأمین میکنم، مشکلات شغلش رو حل میکنم. خیلی از این گناهان باعث میشه گره های تو زندگی های ما میخوره، بعد هم میشیم التماس میکنیم، نذر میکنیم، دست به دامن امام حسین میشیم. بابا دست به دامن امام حسین شدن خوبه، اما گره خودت ایجاد کردی، این گره رو باز کن، حل شد مشکل. و زمن تو سماوات و الارض رزقه، تضمین میکنم که زمین آسمان رزقشو بهش بدن. و اتت خود دنیا و هیه راقمه. حالا جالب اینجاست، اون دنیایی رو که میخواستی دنبالش بدوی و گیرت نمیومد، با آلودگی خودتو آلودش میکردی، خدا رو قصه برعکسه. تو وقتی به پاکی، به خدا، به اونجا نگاه کردی، دنیا به اجبار سراغت میاد. این تو خیلی قشنگه،
دنیا رو میکنه به تو،
دنیا رو میکنه به تو. اگه رو به دنیا کردی، دنیا به پشت میکنه، و اگر پشت به دنیا کردی، دنبالت میدوه مثل سایه و نور. اگر پشت به نور کردی، سایه افتاد جلوه، هرچی بدوی دنبال سایه، این سایه خستت میکنه، بهش هم نمیرسی. ولی اگر رو به نور اومدی، میری به سمت نور، سایه اونجا بود. به سایه نرسیدی، زمنان نور هم از دست
ندادی.
نه در مثال قبلی،
بله.
رو به سایه رفتی، پشت به نور کردی، هم نور از دست دادی، هم سایه رو بهش نرسیدی. هی دویدی، فکر کردی که میرسی، غافل از این که نه، فقط نتیجه خستگیست و یأس و نومیدی. اما در مثال دوم، شما بیا به سمت نور، بیا به سمت خداوند، هم نور رو داری میگیری،
هم سایه،
هم سایه ولت نمیکنه. اتت و دنیا و هیه راقمه، به اجبارم که شده پشت سرتو داره میاد، هرچند میگی من نمیخوام، ولم کن، او ولت نمیکنه. روایت زیاد داریم در زمینه که اگر به سمت خدا اومدی، دنیا با التماس سراغتون میاد. خار که نمیشید هیچ، اون عزت نور و بهاء حق و عظمتم که دارید. و جالب این است که این اسماء این شکلی به عزتم، به عظمتم، به بهاءم، به علو مقامم، به جایگاه مرتفع و بالایم قسم میخورم، اگر این اتفاق افتاد، وقت معنیش این است که تو اگر ترک دنیا بکنی، با این سیستم محشور میشی. یعنی با سیستم عزت، با سیستم عظمت، با سیستم جلال، با سیستم ارتفاع مکان و ارتفاع مقام. چرا؟ چون اون چی که موجب خاری و پستی بود و زیر پا گذاشتی، تو هم عظیم میشی، لذا به عظمتش قسم میخوره، به عزتم، به عظمتم، به بهاءم. یعنی تو هم اگر ترک دنیا بکنی، تو هم ذوالبها میشی، تو هم بهی میشی.
اینجاست که آدم خدایی میشه دیگه،
خدایی میشی. ببینید این روایات، یا ثواب من اصبح و امسا و الاخره اکبر و همه. یعنی اگر کسی بیاد آخرت رو مورد نظرش قرار بده، این کارهای خلاف دنیا رو بذار دور، این آشغالایی که اسمشو میذاریم لذت، لذت قطعا در گناه نیست. اشاره فرمودید اگر قرار بود واقعا لذت داشته باشه خداوند خود بابو باز میکرد. خداوند که از سر جنگ با بندگانش در نیامده که بندگان خوششون میاد، نه خیر نباید این کارو بکنی. اگه کدی چنچران میکنم، نه، عالی ترین فضاهای لذت رو خدا باز کرده. فقط کافیه ما یک کوچولوی قبولش داشته باشیم. اولیاء الهی خیلی زیاد قبولش دارن، ما یک کوچولوی قبولش داشته باشیم.
یه قدم سمتون،
یه قدم بریم جلو، قدم اول، قدم دوم، قدم سوم، یواش یواش طعم بندگی که به کام ما نشست و ترک گناه، این عظمتی و عزتی و بهایی و علو مکانی یواش یواش بنا کرد، به جای اون خاری و ذلت گناه به کام ما نشست. وقتی انسان ارزش عظمت رو درک کرد، لذت انسان بودنش به کامش نشست. گناه داره انسانیت آدم رو از بین میبره، لذت خودش بودن رو به کامش نشست. گناه داره خود انسان از خودش تخلیهش میکنه، از فطرتش داره دورش میکنه.
اولش شاید سخت باشه، ولی کم کم ملکه میشه ظاهرا.
اصلا هر کاری که درش رشد است، آیه شریعتی، شما ببینید در کارهای دنیا اصلا به آخرت و به گناه و کار نداریم. در کارهای دنیوی شما کدام کار رو سراغ داری که درش پیشرفت باشه اما اولش سختی نباشه؟ تمام دانشمندان ما، تمام سرمایه‌داران ما، تمام آدمهایی که چه در بحث ثروت، چه در بحث شهرت های اجتماعی،
علم،
تمام تخصصا، زندگی نامش رو ببینید با چه سختی هایی، با چه گشنگی خوردن هایی، با چه قربت هایی که تحمل می کردن، بالاخره تا به جای رسیدن. خب در مسائل معنوی هم همینطوره. یه کوچولوی خدا رو قبول داشته باشیم، یه تا سه تا گام های قشنگ به طرفش برداریم. خب این رابطه رو با این پسر، با این دختر که حالا در این سال مطرح شده، رابطه رو با خدا، این رابطه رو با خدا تجربه کنیم. خدا میگه نکن، خدا به خاطر تو این کارو نمیکنه. روایت داره در کوچه و بازار میرید، اگر صحنه خلافی اومد جلویتون، چشمت انداختی رو زمین، به اندازه سنگین اون چه در زمین در نامه عملت مینویسن. اگه چشمت به آسمان دوختی، به اندازه سنگینی اون چه در آسمانه در نامه عملت مینویسن. اگر یه لحظه چشمت رو بستی از این صحنه عبور کردی، به اندازه تمام سنگینی اون چه در زمین آسمانه در نامه عملت مینویسن. یعنی چی؟ یعنی پسر، دختر، جوان، پیر، کارت خیلی عظیمه، خیلی کار بزرگی داری انجام میدی، چرا به بزرگی این فکر نمی کنی؟ چرا فکر نمی کنی که داری در یک سیستم انسانی الهی حرکت می کنی و اون عوامل انحراف و عواملی که جرأت‌های منفی و جسارت‌های منفی در تو داره فعال میشه، اینا رو داری مدیریت میکنی؟ کاری بس عظیم است، جلو هوا تو داری میگیری، خیلی کار بزرگی داری انجام میدی. این ثواب ها در حقیقت میخواد بگه که توجه کن که کارت بزرگه، این کار عظیم رو ترکش نکن
و کوچیک نشمار.
یعنی وقتی که کار عظیمی چشم تو بستی، فکر نکن یه کار کوچولی انجام دادی. شکر کن خدا رو، شکر کن خدا رو، جست بگیر پیش اون کسانی که اهل خلافن، به این که الحمدلله که من تونستم رد بشم. رانندهی که از یک صحنه خطر رد میشه چیکار میکنه؟ میاد میگه ای چه دره قشنگی، برم پایین ببینم چه خبره. چیه بری پایین ببینم چه خبره؟ سقوط میکنی، چرا نمیره؟ علارغم جذابیت هایی که تای دره داره میبینه، درخت میبینه، رودخانه میبینه، اما به هیچ وجه یه لحظه ممکنه نگاه نکنه سری تو جاده، چون میبینه که اگه اون جذابیت رو من نظر من رو جلب کرد، یعنی سقوط، یعنی نابودی، و مطمئنن به اون جذابیت هم نمیرسم، نابود میشم.
درست.
بنابراین حواسش رو جمع میکنه، رانندگی سالمش رو انجام میده، به سلامت به مقصد میرسه. خب چشم پوشید از اونا هنر راننده است، هنر راننده است که کنترل کرد، نیمد اون جذابیت رو بکشه به سمت اونجا، به یک سقوطی درش انجام میدن. بنابراین چه قضیه باز که انسان در صحنه های گناه مدیریت کنه زیبا و قشنگ، و این صحنه هایی که تای دره است نظرش رو جلب نکنه، بداند که اگه به سمتش رفت نتیجهش سقوطه، واقعا لذت حقیقی هم درش نیست.
بسیار متشکرم. بلی، سوال بهانه خیلی خوبی شد تا صحبت دلنشین جای مهندسی عزیز رو بشنویم. من باز هم جا داره تشکر بکنم از همه دوستان عزیزی که از طریق ایمیل، از طریق پیامک، از طریق تلفن با برنامه خودشون، برنامه سمت خدا در ارتباط هستن. نوبت میرسه به قرار روزانمون. تلاوت صفحه 84 کتاب قرآن کریم باز میگردیم. با احترام در محضرتون خواهش میکنم اینجا نرید. صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
اللهم صل على محمد وآل محمد
ان شاء الله زندگیتون سرشار از برکت باشه و ان شاء الله زندگیتون منور باشه با آیات نورانی کلام وحی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک نکته از این صفحه میشنویم بعد انشاءالله برمیگردیم به بحثمون و با سوالات در محضرتون خواهیم بود. حاجا بفرم.
برای این صفحه نه این صفحه بلکه تک تک آیات کلمات قرآن نکات جالبی رو داره. یه نکته اختلافات خانوادگی هست که این اختلافات خانوادگی رو خب بالاخره ممکنه پیش بیاد دیگه، حالا این یه نظر داره او یه نظر، یه درگیری به وجود بیاد. قرآن کریم فرمود به صرف این درگیری ها سو اقدامات تند و خشن رو انجام ندید. بحث موعظه است، بحث نصیحت، بحث کارشناسی مسئله است، اینا رو انجام بدید. و طرفینی از دو فامیل زوجین اینا رو انتخاب کنید. این طرفین اولا آدمایی باشن که بتونن حاکمیت داشته باشن، یعنی آدمایی باشن کارشناس باشن، نه که این آدمایی که خود اینها وارد نیستن بیان وارد صحنه بشن،
یعنی خبره ها حکم بشن.
بله بله. و ثانیاً این که این یوریدا اصلاحن، یعنی نیان کشمکش رو ایجاد کنن. طرف داماد بخواد بکشه به سمت داماد، طرف عروس بخواد بکشه به سمت عروس، اینجوری نباشد که تازه شقاق بین هما رو بیشتر بکنه.
جانب داری نکنه.
این یوریدا اصلاح ها، یعنی بحث زندگی اینها بپردازن که این دوتا رو به هم برسونن. یوفق الله بین هما، خداوند توفیق میده که این دو بتونه در زندگیشون زندگی مشترک خوبشون رو دنبال رو بکنن.
خیلی خوب.
کشمکش های فامیلی نباشه و پدر دختر از یک طرف بیاد، پدر پسر از یک طرف بیاد، این میخواد به این سمت بکشه، اون میخواد به این سمت بکشه. گاهی آقای شریعتی زیاد ما توی تجربیاتی که داریم دیدیم که حضورهای منفی و حضورهایی که الیوری یا اصلاحات توش نباشد که قرآن داره توصیه میکنه با این نگاه برید جلو و غیر کاشراستان وارد میشن، اختلاف این پسر دخترها بیشتر میکنن. یعنی میان، حالا اگر یه مقداری با هم شکرابی بینشون شده، طرف پسر طرف دختر دخالت‌های بی‌رویه و نابجا رو انجام میدن، شقاق و فاصله بین اینها رو بیشتر میکنن. قرآن کریم فرمود این کارو نکنید. حضوری اولا در حد موعظه و نصیحت و امثال اینها باشه، و بعدش هم اگر خیلی کار سخت شد، افراد کارشناس کاردان رو بیارید، اونا هم با انگیزه اصلاح، با انگیزه اینکه بخوان به زندگی مشترک اینا فکر کنن، بدانید که یوفق الله بینهما، خداوند توفیق زندگی مشترک و اصلاح بین اینها رو بهتون خواهد داد
ان شاء الله. من باز هم یادآوری میکنم اگر فایل های صوتی برنامه رو میخواهید، اگر تیتراژ های برنامه رو میخواهید، حتما سری به سایت ما بزنید، samtkhoda3.ir، ان شاءالله دوستان زیر لینک هم خواهند کرد. به یک سوال دیگه میپردازیم روی مهندس، اگر اجازه بدید. پسرم 18 سال داره، بعد از اینکه یک سری برخورد بین او و پدرش پیش اومد، چند ماهی است که اظهار کفر میکنه و همش میگه کی از اون دنیا اومده که شما میگید قیامتی هست و خدا پیغمبری وجود داره. من و باباش هر چی باش حرف میزنیم فایده ای نداره، حتی وضع بدتر میشه و بعضی وقتا به ما هم توهین میکنه. ما با او چه برخوردی باید داشته باشیم؟ آیا مرتد شده و کافر یا خیر؟
فکر میکنم جواب این سؤال رو باز از همین بحث امروز قرآن
بله مرتبط هم بکنه
هست که بله خیلی جالب. ببینید یه نکته رو پدر مادرها باید توجه کنن، به صرف این که جوونه متوجه نیست حرکتی رو انجام میده بهش گیر ندن، یعنی گیر به معنای بحث کنن، اختلاف نظر داریم، من نظر تو رو قبول ندارم، با هم درگیر نشن، بشینن در فضای خیلی مهربانانه با هم دیگه صحبت کنن. شاید پدر اشتباه میکنه، متوجه اشتباهش نیست، در نتیجه اون بچه رو علیه خودش جری میکنه و گاهی ممکنه بچه داره اشتباه میکنه. خب پدر با مهربانی، با محبت، و ممکنه هر دوی اینا نیاز داشته باشه اصلا این بحث سراغ کارشناس ببرن که اون نظر بده،
خودشون حل نکنن،
خودشون حل نکنن. این بحث کارشناسی دینیه، خیلی خوب به کارشناس دین مراجعه میکنیم، چرا نشستیم با هم دیگه سر صدا میکنیم و دعوا میکنیم. و اما نسبت به این فرزند عزیزی که اینجوری، و اونا هم بدونن که این مقدار بحث ها به این سرعت به ارتداد کشیده نمیشه، از این جهت پدر مادرها نگران نباشن، ولی از اون طرف هم جوان های خوب، نوجوان های خوب توجه به این نکته داشته باشن. ببینید آیه قرآن فرماد که وعبد الله ولا تشرکو بهی شیئا، عبادت خدا رو بکنید، دنبال هوا و هوساتون را نیفتید. این هوا و هوس ها دوگانه پرستی میاره، از طرفی میگی خدا، از طرفی هوا هوس دنبال میکنی، منم منم میکنی. این دوگانه پرستی نمیتونه تو رو یگانت کنه، نمیتونه تو رو یک شخصیت مثبت متعالی متمرکزی در تو به وجود بیاد، پخشت میکنه. بعد توصیه میکنه در کنار عبادت خدا و جلوگیری از اندیشه شر و بالوالدین احسانا، محبت کنی به پدر مادر. این توصیه به فرزندان نسبت به پدر مادر، محبت کنید، احسان کنید به ذل قربا، یتاما، مساکین، به اینا محبت کنید، و جار ذل قربا، همسایه نزدیکتون، همسایه دورتون، و جان جلو، و صاحب بالجمع، اون کسی که در نزدیکیتون، دوستتون، رفیقتون، و ابن سبیل، اینه که تو را موندن. اینه که تو را موندن میتونه دو تا معنا داشته باشه. یک معنای ظاهریش است که بین راه اومده، در بیابون یا اومده شهر شما مونده، پولش تمام شده، امکانات نداره، کمکش کنید. یکی هم میتونیم باشه که ابن سبیل، اینه که تو راهای اخلاقی موندن، اینه که تو راهای اعتقادی موندن، اینه باشون درگیر نشید، با خشونت برخورد نکنید، کمکشون کنید، با احسان دستگیریشون کنید، نه با حجمه و تندی. برابر این خیلی از ماها ابن سبیل در مسائل اخلاقی هستیم، ابن سبیل در مسائل ایمانی هستیم، کم داریم، لنگ میزنیم در بین راه خدا که داریم میریم، لنگ زدیم دیگه، دعوا کردن نداره، تو سر زدن نداره، که باید محبتش کنن با احسان، با محبت، با صمیمیت، با در کردنش که اصلا چی میخواد بگه. تو یه مطلبی رو میگه سری بهش درگیر نشیم، اول جویای انگیزه حالت این جوان بشیم که این انگیزش چی، کسا این حرف رو داره میزنه، خلایی در درونش باعث شده، واقعا پرسشی داره، چی میخواد بگه، از کجا ناراحته. جویای علت بشیم، بعد که این علت رو به دست آوردیم، سعی کنیم اگه خودمون میتونیم با همین نگاه زیبای قرآنی، یعنی با احسان زیر بازوشو بگیریم، نه با درگیری و خشونت که اونم به خشونت علیه ما بیفته. این چقدر قشنگ هم به بچه‌ها میگه پدر مادرها داشته باشید، همه پدر مادرها و همه به هم میگه تو فضایی از احسان زندگی کنید، تو از فضایی از مهر و نیکی و صفا و صمیمیت، اگه اینا باشه دردهای ما خیلی راحت‌تر درمان میشه.
خیلی خوب، بسیار متشکرم. لحظات پایانی برنامه امروز، به درخواست خیلی از شما دوستان عزیزم میخوام یک سوالی رو از محضر حاجی مهندسی بپرسم. امسال آرزو میکنم که خیلی ها محرم پرباری داشته باشند و انشاءالله محرم امسالمون سرشار از برکات باشه و انشاءالله این برکات استمرار داشته باشه. خیلی ها آقای مهندسی تو این روزها متحول شدن، خیلی ها با شور عزاداری کردن و با شعور و با معرفت، لذا یک تحولی درشون ایجاد شد، ولی باز این نگرانی وجود داره که نکنه که من توی این مدت که با امام حسین اینقدر مأنوس شدم و صبح تا شب و شب تا صبح ذکر لبم حسین حسین بود و همیشه مراقب رفتارم بودم، مراقب حرف زدنم، مراقب چشام، مراقب گوشم، نکنه وقتی این ایام تموم بشه و من دوباره برگردم سر جای اول. چی کار بکنیم که این برکات استمرار داشته باشه؟
چقدر وقت داریم؟
میگم خدمتتون.
اگر وقت کم باشه میخوام میگم بی انصافی نکنی سوال به این زیبایی.
دوستان اگر بگن چند دقیقه وقت داره من ممنون
میشم. وقتش کم باشه ها.
بله. 6 دقیقه وقت.
خوبه. ببینید چند نکته رو باید بهش توجه کنیم. یه نکته این که ما با اون نگاه معرفتی که اشاره کردید که جوانهای خوب ما و واقعا هم خلق چه هنری کردن و چه زیبایی های واقعا هنری رو خلق کردن در این ایام در جای جای این مملکت اسلامی، بلکه جای جای دنیا لبیک یا حسین ها بلند شد و ارتباطای قشنگی. این نکته معرفتی که اشاره فرمودید، این معرفته کار کنیم. یعنی حسین کی بود که ما براش سینه زدیم؟ حسین کی بود که براش سیاه پوشیدیم؟ حسین کیست که براش حضورهای جمعی با یک عالم عاطفه و احساس و شور وارد شدیم؟ این عناصر معرفتی رو در شناخت ابا عبدالله که الان چون وقت نیست من واردش نمیشم، اینها رو باید سعی کنیم که در حوزه اندیشه خودمون هر روزش مانور بدیم. یه نکتهش مثلا من اشاره کنم، ببین یکی از چیزهایی که ما در کربلای امام حسین میبینیم بحث حضور ولایت، ولایت مداری کربلاییان، محوریت حجت خدا در اندیشه اونها و نقطه مقابلشون خبیث‌هایی که علیه این محور حرکت میکنن. خب من این محور یافتم، رفتم دیدم 10 روز یازده سوی کربلا توی عاشورا توی این فرهنگ قرار گرفتم. خب فرهنگ ولایت مداری رو حسین ابن علی از من میخواد. اگر زهیر، اگر وهب، اگر اون، اگر جعفر، اگر حبیب، اگر شهدای کربلا رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اینها این ارزش ماندگار رو پیدا کردن، به اتکای ماندگاری اون، به اتکای محوریت قرار دادن ولایت اونها بود، حول نور ولایت چرخیدن تا ابد روشن شدن. من در این ارتباط باید سعی کنم اون ولایتی رو که الان باید حفظ کنم، نه صرفا محبت به اهل بیت باشد، نه، بلکه استمرار اون حاکمیت، استمرار اون پذیرش حضور کارآمد امامت رو در جامعه که در دوران غیبت تحت عنوان ولایت فقیه مطرح میشه. ولایت فقیه یعنی حضور کارآمد ولایت معصوم در دورانی که به طور موقت امام نیستش. حالا یا مطلقا در سطح جهان حضور ندارد، یا اینکه در مدینه حضور دارد اما در منطقه مثلا تهران حضور ندارد. در زمان حضور معصومی نماینده میفرستادن و میفرمودن هر چی که میخواید با ما انجام بدید با نمایندگان ما انجام بدید. این یک مسئله ولایت مداری است. دستاوردهای مذهبی و معنوی از قبیل نماز، ما در ظهر عاشورا با فرهنگ نماز مأنوس شدیم، آشنا شدیم و دیدیم که حسین ابن علی در بین حملات دشمن میسته نماز میخونه و این نماز زیبای نماز ظهر عاشورا در سر تا سر کشور دیدیم. سعی کنیم این نماز رو همیشگی حفظش کنیم. سعی کنیم هر روز یک کار خیرمون رو هدیه به عبدالله کنیم. اینکه خرج بر نمیداری که یک کار خیر رو نگیم کوچولوه یا زیاده، هر چی رو که من خیر میدونم، هر چی رو که قشنگ میدونم، مصمم بشم که هر روز این کار خیرمون به عبدالله هدیه کنم. این هدیه کردنه ها چیز قشنگی است. امام حسین به این هدایه ما نیاز نداره، ولی ما نیاز به این
ارتباط حفظ میشه،
این ارتباط رو حفظش کنم، بعد یواش یواش اینو دو تاش کنم، اینو سه تاش کنم، کم کم بیام کارها رو در ارتباط با ولایت، عشق به اهل بیت انجام بدم، از همین کارهای کوچولو ارتباطمو حفظ کنم، یقینا عنایت امام حسین شامل حال من خواهد شد. ببینید، من اگر خودم رو تو این سیستم قرار بدم، معرفت هایی که از کربلا که فقط من یه دونه اشاره کردم، اون ولایت مداری رو، استمرار با ولایت رو، از این ولایت و ارتباط قشنگی که با این ولایت امام حسین است، امام زمان است، اما در دوران غیبت با ولایت فقیه این ارتباط من برقرار کردم، ارتباطم رو با امام عصرم و امام زمانم سعی کنم قوی کنم. این خیلی مهمه ها، که این دستاورد کربلای من باید مرا آماده کنه برای ظهور امام.
انشالله. بسیار متشکرم و ممنونم. حاج مهندسی، میخوایم آخر برنامه امروز رو مزین بکنیم و متبرک بکنیم به سلام بر حضرت عبدالله الحسین علیه السلام. شما بفرمید.
چقدر زیباست که این از سلام رو از زبان شما
نخواهش
میکنم،
اختیار دارید، سلامت بشید.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
خیلی خوب، میدونم که خیلی ها تو این لحظات و تو این روزها با دلشون ظاهر امام حسین بودن، با همین سلام هایی که دادن انشالله زیارتتون قبول باشه. دعا بفرمایید. جای مهندسی،
هیچ کس را از اهل بیت پیامبر مقربتر در پیشگاه خدای متعال نداریم، به خصوص شهدای کربلا. با تمام وجودمون میگیم پروردگارا، به حق عبادالله، به حق زینب کبرا، به حق اینهایی که همه وجودشون رو قطعه قطعه کردن در پیشگاه تو و برای تو، قسم میدیم که بر عشق و معرفت ما، نگاه زیبابین ما و آشنایی ما و بصیرت ما نسبت به اون چی که امروز وظیفه خرد کران ما هست، همه ما رو موفق بگردان
انشاءالله. و دعا میکنم که ای خدای حسین، داغ مصیبت حسین علیه السلام و فرزندان حسین رو با ظهور حضرت منتظم تسلا ببخش. آمین یا رب العالمین. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا، همراه بودی و تشکر میکنم از حضور مهندسی عزیز که در برنامه زنده سمت خدای امروز حضور پیدا کردن. انشاءالله در پناه خداوند متعال باشید. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. موفق و مؤید باشید. خداوند پشت و پناهت. حاجا
متشکرم.
وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
حسين ولا جعله الله
آخر العهد مني
لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن
حسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا.